بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثم در اقل و اکثر بود. بعضی تلاش کردند بین اقل و اکثر تباین ایجاد کنند و در جلسه قبل توضیح دادیم. در مثالی که زدیم مثلا گفتن که ما علم وجوب تسعه داریم یا علم وجوب صلات داریم، اما نمیدونیم اون صلات اون تسعه مطلقه است یا تسعه مقیده. تسعه مطلقه و تسعه مقیده میشن متباین. و صرف این که در بالا شما گفتید که علم وجوب تسعه به علم تفصیلی داریم، در واقع شما علم به جامع دارید. پس همون میشه تعبیر علم جمالی به تعبیر دیگه، به تعبیر مختصر دیگه. میگه علم تسعه داریم، اما آیا میدونی تسعه مطلقه است؟ نه. میدونی تسعه مقیده است؟ نه. اما جواب مصنف فرمودن که اینجا قبول داریم بین تسعه مطلقه و تسعه مقیده تباین هست، اما آیا اطلاق میتونه وجوب بهش تعلق بگیره و واجب بشه؟ ما بحثمون در علم اجمالی به واجبه. نمازی که واجب شده خب وجوب به نماز میخوره و به اون نه جز میخوره، اما به اطلاق که یک صورت ذهنی خصوصیت و لحاظ ذهنی صرف ما به ازای خارجی نداره که وجوب بهش تعلق بگیر و اونو به اطلاق رو از ما بخواد. اطلاق که خواستنی نیست که مولا از ما بخواد، یه خصوصیت لحاظیه در ذهن مولاست. مولا اطلاق را که از ما نمیخواد، که خود نه جز میخواد یا خود نه جز به علاوه اون قید سوره. سوره میتونه مولا بخواد از ما. رضا ما در علم اجمالی به تکلیف بحث داریم. میدونیم یه تکلیفی به یه عملی تعلق گرفته. آیا این عمل نه جزئی یا این عمل ده جزئی؟ ده جزئی یعنی نه جز به علاوه یه جز دهم. اینا خواستنیان. رضا منجزیت اینجا معنا داره که استحقاق عقاب نسبت به این داشته باشم یا به اون داشته باشم. اطلاق که داخل در دایره تکلیف نمیشه که. درسته شما تباین درست کردی، ما قبول داریم تباین درست شد، اما این علم اجمالی به درد ما نمیخوره که. ما دنبال علم اجمالی منجزیم، علم اجمالی به تکلیف، جامعه تکلیف. شما نگاه باید بکنید که تکلیف به چی میتونه تعلق بگیره. تکلیف میتونه به تسعه فقط تعلق بگیره، به اطلاق تعلق نمیگیره، یا این ور به تسعه تعلق بگیره به علاوه این سوره. مثلا شما میگی من تسعه رو یقین دارم تکلیف بهش خورده قدر متیقن، اون سوره رو نمیدونم، شک دار وجوب زائد برات جاری کن. و فیه انه لیس من المناسب التسلیم من البدایه بانعقاد العلم الاجمالی ثم البحث عن انحلاله و عدمه. چون بعضیا علم اجمالی رو در اقل اکثر قبول کردن، ولی خواستن با اختلال بعضی از ارکان، اینو در حلقه ثالثه مفصل میخونید، که منحلش کنن. یعنی گفتن علم اجمالی در اقل اکثر هست، ولی مثلا رکن سوم نیست، مثلا رکن چهارم نیست، ارکان دیگر رو مختل دیدن. یعنی علم به جامعه رو قبول کردن، علم اجمالی رو قبول کردن، ولی سایر خواستن ارکان رو مختل بدانند و منحلش کنن. مصنف میفهمه مناسب اینه که اصلا اینجا علم اجمالی تا وجود نداره. نه که قبول کنیم وجود داره بعد دنبال انحلالش بگردیم ببینیم کدوم یکی از ارکان نیست، مختلش مختل باشه و منحل بشه. ولذا میفهمه که اصلا مناسب نیست ما قبول کنیم از ابتدا انعقاد و وجود علم اجمالی رو، سپس بحث کنیم که آیا این علم اجمالی منحل میشه نمیشه. بلکه از ابتدا اصلا علم اجمالی در اقل اصلا وجود نداره، خود علم اجمالی اصلا وجود نداره. بل المناسب توجیه البحث من البدایه الى انه هل یوجد علم اجمالی من الاساس اولا. مناسب در اقل اکثر اینه که ما بحث رو از ابتدا متوجه کنیم به این که آیا خود علم اجمالی از ابتدا و از ریشه از اساس هست یا نه. و صحیح عدم وجوده. صحیح اینه که اصلا علم اجمالی اینجا وجود نداره. علم اجمالی به جامع تکلیف که مردد به این طرف این متباینه اینه، اصلا این همچه علمی وجود نداره. و صحیح عدم وجوده. خب میگیم خب ایشون که متباین بعضی از آقایون گفتن که متباینه. میگیم بعضی آقایون درسته متباینش کردن، اما اطلاق که داخل در دایره تکلیف نمیشه، که وجوب به اطلاق نمیخوره که اطلاق رو مولا از ما بخواد. اطلاق یه لحاظ ذهنی صرف ما به ازای خارجی نداره که واجب بشه و مولا از ما بخواد. پس اطلاق رو باید بندازیم کنار در علم اجمالی منجز، منجز تکلیف، چون اصلا طرف تکلیف نیست که. فإن وجوب التسعة المطلقة لا یعنی وجوب التسعة و وجوب الاطلاق. این که شما علم به وجوب تسعة داری، علم به وجوب صلات داری، بعد میای متباین میکنی تسعة مطلقه تسعة مقیده، این تسعة مطلقه معناش این نیست که تسعة وجوب بهش بخوره بشه واجب، اطلاقم وجوب بهش بخوره بشه واجب. اصلا اطلاق نمیتونه واجب بشه. پس اطلاق رو باید بذاریم کنار، از دایره وجوب خارجه، میدونیم خارجه. پس وجوب تسعه، تسعه مطلقه، معناش این نیست که وجوب خورده باشه به تسعه و خورده باشه به اطلاق. یعنی من نمیدونم واجب من این دوتاست یا این دوتا، اینطوری که نیست. اصلا اطلاق که واجب نمیتونه بشه، چون یه عملی در خارج نیست، یک لحاظ ذهنی صرف، عدم لحاظ غیط. اذا الاطلاق کیفیت لحاظیه لا یمکن تعلق الوجوب بها. اطلاق صرفاً یک کیفیت لحاظیه است، یک لحاظ ذهنی است که مولا لحاظ میکنه و این ملحوظ نداره، ما به ازای خارجی نداره. اطلاق یک کیفیت لحاظیه است. اصلا یعنی چی کیفیت لحاظیه است؟ اطلاق قبلا خوندیم دیگه، مگه طبیعت رو مولا لحاظ میکنه، وقتی کنارش هیچی رو لحاظ نمیکنه، این عدم لحاظ رو میشه میذاریم اطلاق. یعنی خود طبیعت به ماهیه وقتی تصور میشه، کنارش قیدی تصور نمیشه، میشه اطلاق. اطلاق یه چیز ذهنی است، لحاظی است و ممکن نیست وجوب به اطلاق تعلق بگیره. وقتی وجوب تعلق بگیره یعنی اون بشه واجب، اطلاق بشه واجب، یعنی مولا اطلاق رو از ما بخواد. مگه اطلاق چیزیه در خارج که مولا از ما بخواد؟ و هذا بخلاف وجوب تسعة المقیده، بخلاف وجوب تسعه مقیده که وجوب به تسعه میخورد و به قیدم میخوره، دو چیز واجب میشه، چون قید که سوره باشه قابل خواستنه. فانه یرجع الی وجوب تسعه و وجوب العاشر. وجوب تسعه مقیده معناش این میشه برمیگرده به وجوب تسعه و وجوب عاشر. پس در واقع اونی که میتونه واجب بشه این تسعه است، در این ورین تسعه، اینجا مقید به غیر، این غیت. خب این میتونه واجب بشه، اینا میتونه واجب بشه، اینا میتونه واجب بشه، یعنی مولا این رو از ما بخواد، وجوب بهش بخوره بخواد، اما اطلاق نمیتونه واجب بشه. پس از حیطه وجوب بیرونش کنید، اطلاق رو بیرون کردید، ولذا میگی من مردد بین اینم که واجب من، اونی که مولا از من خواسته، نوه یا نوه به علاوه سوره. خب اینجا طبیعتا اون نوه با این نوه فرقی نداره که، ولذا میگیم نوه معلوم علم تفصیلی میشه. اذن اذا لاحظنا المقدار الذي يمكن تعلق الوجوب به لم نجده مرددا بين المتباينين. در این صورت ما وقتی ملاحظه باید بکنیم اون مقداری که ممکنه وجود بهش تعلق بگیره، اینجا نمیبینیم مردد بین المتباینین باشن، اون مقدار اینه، اطلاق باید بیرون بره. خب این تسعه با این تسعه چه فرقی نخواهد کرد؟ اطلاق رو باید بذاری کنار، بل بین الاقل و الاکثر، مسلما اقل اکثر میشه. درست تسعه مطلقه با تسعه مقیده متباینن، متباینن، ولی وقتی از حیثی نگاه کنی که ببینی که اونی که مولا از ما میخواد و واجب کرده، اونجا ببینی که از این دایره واجب اطلاق رفت بیرون، اطلاق رفت بیرون، دیگه متباین نیستن. ما هم در علم اجمالی، علم اجمالی به تکلیف ما کار داریم باهاش، که این تکلیف به چی خورده، خب ما یقین داریم اطلاق نخورد، از دایره خارجه. فلا يمكن انعقاد العلم الاجمالي، انعقاد العلم الاجمالي، پس علم اجمالی اینجا تا منعقد نمیشه، اقل داخل در اکثره. علم اجمالی وقتی میشه که شما اطلاق رو در نظر بگیری. خب اطلاق رو در نظر بگیری اصلا اطلاق واجب نمیتونه بشه که. یه علم اجمالی میشه منتها علم اجمالی غیر منجز. و ازا و انما یمکن لو ادخلنا الخصوصیات لهذیه، بله علم اجمالی ممکنه محقق بشه اگر دخالت بدیم داخل کنیم خصوصیات لحاظیه رو، خصوصیات لحاظیه نه لحاظ اطلاق رو. بله در تسعه اول لحاظ اطلاق رو در نظر بگیریم با تسعه مقیده متباین میشن، اما نباید اینا در نظر بگیریم. چرا؟ چون دیگه این علم اجمالی به تکلیف نمیشه که، علم اجمالی به جامعه تکلیف. چرا؟ چون تکلیف طرفش اطلاق نیست. ولیکن ذالک لیس علما اجمالیا بالتکلیف لیکون منجزا، اگر خصوصیات لحاظیه رو دخالت بدی یعنی اطلاق رو هم بهش نگاه کنی، در اینجا اطلاق که بهش تکلیف تعلق نمیگیره، خب در این صورت علم اجمالی به تکلیف نمیشه که تا منجزیت داشته باشه. ما بحثمون در علم اجمالی که منجزیت داره یعنی استحقاق عقاب میاره، ها نسبت به اطلاق که استحقاق عقاب نداریم ما که، چون اصلا نمیتونه واجب بشه که. خب شما اگه به واجب نگاه نکنی از او فراتر نگاه کنی ولذا خصوصیت لحاظیه به نام اطلاق را هم دخالت بدی، اینجا دیگه علم اجمالی به تکلیف نمیشه که، علم اجمالی منجز نمیشه که. و به هذا یتزه انه لا یوجد علم اجمالی منجز، ولذا وقتی اطلاق را داخل بدونی و بخوای به هر طریقی تباین ایجاد کنی دیگه علم اجمالی هست اما علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی وقتی منجزی که به تکلیف تعلق بگیره، خب اطلاق هم که بهش تکلیف تعلق نمیگیره که. و ان البراءه تجری ان وجوب العاشر، خب و به هذا یتزه انه لا یوجد علم اجمالی منجز، پس علم اجمالی منجز وجود نداره در اینجا. و ان البراءه تجری ان وجوب العاشر، پس در اقل و اکثر وقتی ما خصوصیت اطلاق رو در نظر نگرفتیم دیگه اصلا علم اجمالی وجود نداره، خود علم اجمالی نیست. و تسعه که اقل باشه اطلاقش رو در نظر نمیگیریم، یعنی اونی که میتونه واجب بشه رو در نظر بگیریم. با این ور این تسعه با این تسعه فرق نداره، پس میگیم قدر متیقن علم تفصیلی دارم، نه واجبه اما سوره نمیدونم واجبه یا نه، براءت از جزء دهم که مثلا سوره باشه جاری میشه. پس با این بیانی که توضیح دادیم روشن شد که اصلا علم اجمالی در اینجا وجود نداره، علم اجمالی منجز، بلکه علم تفصیلی داریم که نه واجب است، واجب است، بحث واجبه، نه واجبه، اما اون جزء دهم شک در وجوبش داریم، براءت جاری میکنیم. اما حالت دوم که محل بحثمون هست، الشک فی اطلاق الجزئیه، شک در جزئیت یک چیزی به واجب دو صورت داریم. صورت اولش خوندیم که اصلا نمیدانیم این سوره جزء نماز هست یا نه، اینا میگن شک در اصل جزئیت، شک در اصل جزئیت، اصلا نمیدانم خداوند تبارک و تعالی سوره رو جزء نماز قرار داده یا نه، جزء واجب یا نه، پس شک در اصل جزئیت میکنیم و بحثش رو انجام دادیم. عرض کردیم به نظر مصنف اینجا اصلا علم اجمالی وجود نداره، شما میگی واجب من این نه جزئه به علم تفصیلی، اما نسبت به این که سوره هم واجب باشه یا نه، جزئه واجب باشه یا نه، وجود بهش تعلق گرفته باشه یا نه، براءت جاری میکنم، چون شک دارم براءت جاری میکنم. در شک در اصل جزئیت که آیا فلان چیز جزء واجب هست یا نه، براءت جاری میشه. اما یه موقع نه، میدانم سوره جزء نمازه، جزء واجب نمازه و وجوب بهش تعلق گرفته، تکلیف بهش تعلق گرفته، سوره جزء نمازه و شک در اصل جزئیتش ندارم، اما شک در سعوزیغش دارم، شک در اطلاقش دارم، یعنی من نمیدونم این سوره فقط برای آدم سالم جزئیت داره یا برای آدم مریض هم جزئیت داره. به عبارت اخرى میگیم که میدونم سوره جزء نمازه برای آدم سالم جز نمازه. کسی که صحیح و سالمه حتما باید نماز با سوره به جا بیاره. پس میدونم که سوره در حق آدم سالم جزئیت داره. اما در حال آدم مریض نمیدانم سوره براش جزئیت داره یا نه، واجبه یا نه. ولذا مریض شک میکنه. آیا نماز نه جزئی براش واجبه یا نماز ده جزئی، یعنی سوره هم براش واجبه. ولی میدانیم که برای آدم سالم ده جزئی واجبه، یعنی با سوره واجبه. خب در اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا میفرمایند شک در اقل و اکثر دیگه. یعنی این آدم مریض میاد اینجوری میگه، میگه که نماز نه جزئی که بر من مسلما واجبه، اما نمیدونم این که خداوند فرموده سوره در نماز واجبه برای منم منظورش هست، من مریض، یعنی برای منم واجبه یا نه. اگه برای منم واجب باشه پس نماز منم ده جزئیه، اگه واجب نباشه نماز نه جزئی بر من واجبه. در واقع مریض به این اقل اکثر شک میکنه، ولذا اقل قدر متيقنشه، معلوم به علم تفصیلیه، میگه نه جز که میدانم واجبه، اما جز ادهام که سوره باشه نمیدونم در حق من واجبه یا نه، براحت جاری میکنیم. پس اگر شک، اینو میگه شک در اطلاق جزئیت دیگه، یعنی ما میدانیم که خداوند سوره رو جزء نماز کرده، اما نمیدانیم برای خصوص آدم سالمه یا برای چه سالم چه مریض، و مورد مشکوک همون آدم مریض میشه که نمیدانیم در حق مریض سوره هم جزء واجب هست یا نه، شک در وجوبش داریم، براحت جاری میکنیم. این هم میشه همون مستاق اقل اکثر دیگه. پس اینجا هم علم اجمالی در کار نیست. این یه مورد. اما یه مورد دیگه هست که شک در اطلاق جزئیت و محل دعوا و اختلافه. اینی که الان مثال زدی مال آدم صحیح و مریض بود، اما این مثالی که میخواییم بزنیم در اینجا اختلاف هست، اینه که ما میدونیم که سوره جزء نمازه و نماز ده جزئی واجبه در حق آدمی که متذکره، حواسش هست، اما در حق آدمی که نسیان میکنه، یعنی مشغول نماز میشه سوره رو فراموش میکنه، اگه فراموش نکرده بود واجبش با سوره بودا، نماز ده جزئی واجب بودا، اما الان نماز خوند در حین نماز سوره رو فراموش کرد، نماز تموم شد. اینو میگن ناسی، در اثر نسیان سوره رو فراموش کرد. خب در خصوص این شخص ناسی ما الان مردد میشیم، آیا این ناسی نماز نه جزئی براش واجبه یا نماز با سوره و ده جزئی؟ آیا سوره برای آدم ناسی جزء واجبه؟ اگه جزء واجب بوده باشه پس این نمازی که خونده ناقصه، این دیگه واجب نیست، واجب ده جزئی بود، این نه جزئی، خداوند نه جزء واجب نکرده برای این، ده جزء واجب کرده، پس این واجب خودش انجام نداده. یا نه، در حق ناسی سوره، سوره جزء واجب نیست، یعنی واجب این آقای ناسی همین نه جزئه. خلاصه اینجا در ناسی اقل و اکثر میشه دیگه. در ذاکر میدونیم که نماز با سوره واجبه، اون بحثی نیست، اما در ناسی نمیدانیم. کسی که ناسی سوره است، سوره رو فراموش کرده، آیا واجبش همون نه جزئه و سوره براش واجب نیست؟ به خاطر که فراموش کرده واجب نیست اصلا. یا نه، واجبش ده جزئه، این نه جزئی که به جا آورده اصلا واجبش نیست. ولذا در ناسی هم بیایم آیا اینطوری بگیم، بیایم بگیم که مثل قبلی، بیایم بگیم که این ناسی یقین دارد که این نه جز براش واجبه، اما سوره رو شک داره براش واجب هست نیست، شک در وجوب زائد براحت جاری کنیم، مثل همون آدم مریض. آیا ناسی مثل مریضه؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ رضا بیایم بگیم که پس نماز قطعاً نماز نه جزئی میدونیم واجبه، در خصوص سوره ما شک در وجوبش داریم و براعت جاری کنیم، بیایم بگیم این ناسی نه جزئی، گرچه ذاکر نمازش ده جزئیه. بعضی اشکال کردن، گفتن در این مورد نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر این که ما میدانیم که نماز ده جزئی واجبه، برای ذاکر. ذاکر ده جزئی واجبه. حالا ما هستیم و ناسی. اگه ناسی بیاید بگید نه جزئی واجبه، معناش اینه که شارع مقدس فقط ناسی رو طرف خطاب قرار بده و بگه ای ناسی نماز نه جزئی بر تو واجب کردم، و حالی که ناسی قافله، قافل رو که نمیشه طرف خطاب قرار داد و بهش گفت که نماز تو نماز نه جزئیه. ولذا خطاب به ناسی قابل توجه نیست اصلا. این آقایی که مشغول نماز شد وسط نماز سوره رو فراموش کرد، حالا شارع به این خطاب کنه ای ناسی نماز تو نه جزئیست، ناسی قافل طرف خطاب نمیتونه قرار بگیره. پس اگر قرار باشه ناسی نمازش نه جزئی باشه، باید شارع ناسی رو طرف خطاب قرار بده و این اصلا قابلیت خطاب نداره. پس خطاب به نه جزئی نداریم. ذاکرم که یقین داریم نمازش ده جزئیه، یقین داریم. ما در اقل اکثر گفتیم که بالاخره علم به یه خطابی داریم. مثلا من میدانم خطابی به من متوجه شده، اما نمیدونم اون خطاب من نه جزئی یا ده جزئی. اما ناسی که نمیتونه اصلا بهش خطاب توجه پیدا کنه. اون خطابی که توجه پیدا کرده به ذاکر نماز ده جزئیه، او بره کنار. نماز او، امری که به او تعلق گرفته، ده جزئیه. خب شما این ناسی که نه جز انجام میده، اگه قرار باشه واجب این نه جز باشه، پس شارع فقط اینو باید طرف خطاب قرار داده بشه، ناسی که طرف قابلیت خطاب نداره که. ولذا میگیم که ناسی هم امرش همون ده جزئیه. شارع یه امر داره به نماز ده جزئی، و این امر به نماز ده جزئی شامل ذاکر و ناسی هر دو هست. یعنی به صورت کلی مکلفین رو طرف خطاب قرار داده و نماز ده جزئی رو شارع واجب کرده. حالا نماز ده جزئی واجب است، یه امر ما بیشتر نداریم، اونم نماز ده جزئی. حالا این آقام خبر داره که نماز، منم خبر دارم که نماز ده جزئی بر من واجبه. حالا مشغول نماز میشم، در حین نماز نسیان به یه معارض میشه، سوره رو به جا نمیارم، من میشم ناسی. قبل از نماز میدونستم نماز یه امر بیشتر نیست، نماز ده جزئی. حالا حین نماز سوره رو به جا نیاوردم. خب بعد از نماز که متوجه شدم، من اینجوری میگم، میگم من امر به نماز ده جزئی داشتم، اما من نماز نه جزئی رو به جا آوردم. این نماز نه جزئی من که امر نمیتونه داشته باشه، چون من ناسی حین نسیان که امر نمیتونم داشته باشم. ولذا من میتونم بگم که من واجب خودم رو انجام ندادم. واجب نماز ده جزئی بود، من اینی که انجام دادم اون واجب نیست. ولذا اینجا این سوال پیش میاد که آیا این غیر واجب را که امر بهش تعلق نگرفته اصلا، چون امر ذاکر که ده جزئیه، ناسی هم که امر نمیتونه داشته باشه به نه جز، ولذا میگیم اینم همون امرش ده جزئیه، یه امر بیشتر نیست به نماز ده جزئی. حالا این ناسی، این نماز نه جزئی که به جا آورده، در واقع واجب رو به جا نیاورده. حالا سوال میشه که آیا این غیر واجب به جای اون واجب شارع قبول میکنه یا نه؟ به عبارت اخرى، آیا این عملی که انجام داد نماز نه جزئی مسقط اون نماز ده جزئی هست یا نه؟ اینجا میشه شک در مسقط. مثل که شما عضهیه انجام میدادی، شک میکردی که این عضهیه مسقط امر به عقیقه هست یا نه، قبلا بحث کردیم. اینجا شک در مسقط میشه. من این عمل انجام دادم، این عمل واجب به من نیست، واجب نیست، اما غیر واجب مسقط اون واجب هست یا نه؟ یعنی شارع از من میپذیره که حالا یه سوره نداره این نه جزئی رو به جای اون ده جزئی؟ شک در مسقط. در شک در مسقط گفتن که معروف اصالت الاشتقاله، اصالت الاشتقال باید جاری کنی و احتیاط کنی، نمازتو دوباره بخونی، نماز ده جزئی. اما تطبیق عبارت، از شک و فی اطلاق الجزئیه. حالت دوم از حالاتی که محل اختلاف اینه که آیا براءت جاری میشه یا قاعده مناجزیت علم اجمالی، اینه لا فرق فی جریان البراءه عن مشکوک الجزئیه بین ان یکون شک فی اصل الجزئیه کشک فی جزئیت سوره که مفترضناه سابقا و بین شک فی اطلاقها بعد العلم به اصلها فرقی نیست در جاری شدن براءت از اونی که شک در جزئیتش داری، بین این که شک در اصل جزئیت داشته باشی، مثل که شک کنی که اصلا سوره جز هست برای نماز یا نه، کمان که قبلا همین بحث رو انجام دادیم دیگه، اصلا از ریشه نمیدانیم خداوند تبارک و تعالی سوره رو جز واجب نماز قرار داده یا نداده، واجب کرده بر ما یا نکرده. اونجا گفتیم براءت جاری میشه دیگه. و بین شک در اطلاق جزئیت، نه اصل جزئیت. این اصل جزئیت بر ما محرزه، میدونیم سوره جزئه، اما نمیدونیم دایرش وسیعه، شامل مریض هم هست یا نیست، یا فقط شامل سالمه مثلا. و بین این که شک در اطلاق جزئیت کنی بعد العلم به اصلها، بعد از که علم داری اصل جزئیت هست، نماز جزء، سوره جزء نمازه. کما اذا علمنا ان السوره جزء، مثل که من میدونم که سوره جزء واجب نمازه، ولیکن شککنا فی عموم حال المریض او اختصاصها به صحیح، او اختصاصها به صحیح، ولی شک داریم در اطلاق این سوره، در عمومیتش نسبت به مریض، یا نه اختصاص فقط به صحیح داره. در واقع نمیدونیم این سوره که جزء نماز هست مسلمن مال فقط مریضه یا اهم از مریض، مال فقط صحیحه یا اهم از صحیح و مریض. محل شک میشه همون آدم مریض. فانه تجر البراءه نازن ان وجوب السوره بالنسبه الى المريض، محل شک مریضه دیگه، پس جاری میشه براءت از وجوب سوره نسبت به مریض. چرا؟ لکون المورد من الشك في اصل التكليف، چون مریض شک در تکلیف داره، اصلا نمیدونه نسبت به این سوره تکلیف داره یا نداره، براءت جاری کنه. اما صورت دیگری که محل اختلافه، چون مریض با ناسی فرق داره، مریض میتونه طرف خطاب قرار بگیره، چون مریض حواسش هست، آدمی که حواسش هست میشه خطابش کرد، اما ناسی حواسش نیست، مثل کسی که خوابه مولا نمیتونه خطابش بکنه اینو بخون این اول انجام بده، خوابو نمیشه خطاب کرد که، خب ناسی هم نمیشه خطاب کرد، آدم ناسی مثل آدم خوابه، اما آدم مریضو میشه خطاب کرد که نماز تو نه جزئی است، اما ناسی رو نمیشه بهش گفت نماز نه جزئی به جا بیار. و هناك سوره اخرى وقع البحث عنها، یه صورت دیگری در اینجا هست که خلاصه بحث از اون صورت واقع شده، نزاع شده. و هي ما اذا ثبت ان الصوره مثلا جزء حالت تذکر، و اون جایی است که ما میدانیم سوره جزء نمازه در حال تذکر، یعنی ما میدونیم که ما مکلفین وقتی حواسمون هست نماز با سوره باید به جا بیاریم. خب اصل جزئیت محرزه، اما شک داریم در حالت نسیان هم نماز ده جزئی بر ما واجبه، ولذا این نه جزئی که به جا آوردیم درست نیست و واجب ما نیست، یا نماز نه جزئی که به جا آوردیم همین واجب ماست. و شک کفی اطلاق حال ناسی، اما شک بشه در اطلاق جزئیت سوره نسبت به ناسی، آیا ناسی هم در حق جزئیت داره یا نه. حالا یا میتونیم برای جاری کنیم، فهل تجری البراءة عن جزئیتها فی حق الناس لیثبت بذلک جواز الاکتفاء بمصدر حالت النسیان عن الصلاة بلا سورة، آیا براءت از جزئیت سوره در حق ناسی جاری میشه تا ثابت بشه که واجب آقای ناسی همین نه جزئه، ثابت بشه به وسیله این جریان براءت جواز اکتفا کردن به اون عملی که نمازی که در حال نسیان ازش صادر شده، نماز بی سوره، نماز نه جزئی مثلا، بیان بگیم واجب آقای ناسی فقط همین نه جزئه، یعنی صلات بدون سوره. قد یقال ان هذه الحالته هي من الدوران بین الاقل والاکثر فتجر البراءه عن الزائد، گفتن که بله این حالت هم از موارد دوران بین اقل اکثره، براءت از زائد جاری میشه و ثابت میشه که ناسی فقط مکلف به اقل نه جزئی تکلیفشه. اما اعتراض مرحوم شیخ انصاری اینه که خب مگه میتونه تکلیف داشته باشه ناسی که شارب خصوص این تکلیف کنه؟ و اعتراض شیخ اعظم به ان حالت دوران المذکوره تفترض وجود امر موجه للمکلف یتردد و متعلقه بین التسع و العشر مثلا. اعتراض کردن این بزرگوار که حالت دوران بین اقل و اکثر درش فرض گرفته می شود وجود یک امری، یه تکلیفی که متوجه به مکلف هست. یعنی مکلف بیاد بگه که به من تکلیفی متوجه شده، قطعا تکلیف دارم، اما این تکلیف متعلق میخواد، یعنی واجب، واجب من مردد بین 9 و 10 است. اینجا اقل اکثر میشه و اقل متیقن شک در زائد براءت. یعنی بگی که من میدانم یه امری به من متوجه شده، یعنی در توجه امر و تکلیف به خودش شک نداشته باشه و بداند که متوجه شده، فقط متعلق این امر، متعلق این وجوب که واجب باشه، اون واجب مرتد بین اقل اکثر باشه، این میشه اقل اکثر و براءت از زائد جاری کرد. اما در مقام ناسی نمیتونه بگه امر به من متوجه شده. چرا؟ و فی المقام لا یمکن ذلک، در مقام شما نمیتونی بگی که یقینا امری به ناسی متوجه شده. چرا؟ یعنی براءت جاری کنی از اکثر، بیای بگی که امر پس متوجه شده به نماز 9 جزئی در حق ناسی. ناسی که امر نمیتونه داشته باشه. و فی المقام لا یمکن ذلک، ممکن نیست که بیاد بگید مسلما یه امری متوجه این آقا شده. نمیدونی 9 یا 10، براءت از 10 جاری کنید، 10 جاری کنید، بیاد بگه امر متوجه به این آقا 9. یعنی ناسی امر به 9 داره. ناسی هم مگه امر میتونه داشته باشه؟ فان غیر الناسی قد توجه الیه امر بالمرکب من العشرات الشامل للسوره لانه ملتفت الى جزئیتها. چون غیر ناسی یعنی کسی که متذکره، وضعیتش روشنه، امر به مرکب، یعنی مرکب از عشره که شامل سوره هم هست، به او متوجه شده. چرا؟ چون ملتفت به جزئیاتش هست، توجه داره که سوره براش جزه. پس در خصوص متذکر یه امر هست متوجه شده به نماز 10 جزئی، پس متذکر بره کنار. خب اما ناسی، و اما ناسی فلا یمکن توجه الامر به تسئلی به حیث یقال له. اما ناسی، خب ناسی شما گفتی مردده دیگه، مردده بین اقل و اکثر. حالا شما گفتی از اکثر براءت جاری کنه، بیاد بگه که پس امر من متوجه به 9. مگه ناسی میتونه امر داشته باشه؟ اونم امر به خصوص 9 اگر باشد فقط متوجه ناسیه دیگه، چون مسلمان متذکر که امرش 10. و اما ناسی فلا یمکن، اما ناسی ممکن نیست امر به 9 به او متوجه بشه. یعنی بیاد بگید این براءت از اکثر جاری کنه، بعد نتیجه بگیره که پس امر من خصوص من ناسی به 9 است. یقا به حیث یقال له، به این ناسی گفته بشه یا ایها ناسی تجب علیک 9، ای ناسی امر تو به 9 است. خب این کسی توجه نداره، ناسیه. ناسی رو مگه میشه خطاب کرد؟ مثل کسی که خوابه میشه خطابش کرد؟ نه. فانه لا یلتفت الی کونه ناسیا لینبعث عن الامر المذکور. خب مولا وقتی امری میکنه بنده تحریک بپذیره، منبعث بشه، و که حواسش نیست که ناسی، متوجه نیست که ناسیه تا اینکه از این امر مذکور منبعث بشه، حرکت کنه. ناسی در این ولذا و علیه، پس بنابراین یه امر بیشتر ما نداریم. و علیه فالامر الموجه للملتفت و ناسی معن یلزم ان یکون امرا واحدا. پس امر به نماز اینجا که یقین داریم یکی بیشتر نیست. اون امری که متوجه میشه بر ملتفت و ناسی، یعنی بر جمعی مکلفین، چه ملتفت چه ناسی، یه امره، لازمه که امر واحد باشه. و هو الامر بالعشره، ما یه امر به نماز 10 جزئی داریم. خب این ناسی هم قبل از اینکه نماز وارد بشه میدونست که این امر به نماز 10 جزئی هست، حالا این نماز فراموش کرد، سوره رو به جا نیاورد، این در واقع عملی که انجام داده اصلا وجوب بهش نخورده، غیر واجبه. قایته یحتمل کون الناقص الذی حصل من الناسی، قایته یحتمل کون الناقص الذی حصل من الناسی مسقطا للامر المذکور. نهایتش اینه که احتمال داده میشه که این عمل ناقصی که از ناسی سر زده که 9 جزئی باشه، مسقط اون امر به 10 جزئی هست یا نه. واجب 10 جزئیه، این 9 جز انجام داده، 9 جز هم که به خصوص امر نمیتونه داشته باشه، متوجه به ناسی بشه، ولذا این میگه این عمل ناقص من رو به جای اون واجب مولا میپذیره یا نه، شک در مسقطه دیگه. فیکون المورد من الشک فی المسقط فیثبت الاشتغال دون البراءه. پس مورد از موارد شک در مسقط تکلیف میشه و اینجا اشتغال جاری میشه، نه براءت. پس باید نماز ده جزئی بخواند. در شک در مسقط که قبلا هم داشتیم که شک در مسقط کردیم، معروف اینه که اصالت الاشتغال باید جاری بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طاهرین.